بسم الله الرحمن الرحیم.
به تفکر اسلامی تو سنت فکری ما اصلا بحث خیلی مطرح نیست که برای معنوی بودن فکر نکنید. حتی به عادی ترین مردم که خیلی وارد مسائل نیستن، اهل کتاب خوندن اینا نیستن، شما برید توی جامعه تو ارتکاز متشرعین عموم جامعه صحبت بکنید، اصلا این جمله به گوششون ناآشناست که ما برای مؤمن بودن باید فکرمون رو تعطیل بکنیم. این جمله رو واقعا نمیپذیرن. یعنی تو سنت ما این جمله نیست که معنویت در تقابل با معرفت تعریف بشه. یعنی شما باید یا معنوی باشی یا اهل معرفت باشی. اینو نمیپذیرن. بلکه اصلا در سنت ما این تفکیک و تقابل بین معنویت و معرفت نیست، نبوده. این وقتی جالب میشه این مسئله که بدونیم این تقابل رکن اساسی هم معنویت هم تاریخ قصه معرفت در دنیای امروز و در همین غرب، در عالم هم دوره مدرنش، دوره پست مدرنش و دوره سنتیش، یعنی سنت مسیحیش بوده. یعنی تقریبا یک امر جزء محکمات اینها بود که راه معرفت از راه معنویت جداست. وقتی جالب میشه این سنت ما توجه بهش که تفاوتش با این سنت ببینید که در دنیا این سنت اونا الان ترویج هم شده، همه جا هم هست، حتی چهره آکادمیک هم بهش دادن، در دانشگاه های دنیا هم داره همینا تدریس میشه و بحث میشه. توی سنت ما اصلا معنویت از معنا میاد، معناداری. یعنی شما بدون معنا و معانی نمیتونی معنوی باشی. اینجوری نیست که معنویت یک صرفا یک احساسیست، یه احساسیه در من و بی هیچ ربطی با هیچ معنایی. در تقابل با معرفت یا در حداقل تباین با معرفت، یعنی جدا از معرفت. این تو سنت ما نیست. حتی متهمترین کسانی که ظاهرا ضد معرفت به نظر میان، ضد عقل و ضد معرفت، یعنی مثلا عرفا، حالا بالاخره یک تفاوت نظر بین فیلسوف و متکلم و عارف و محدث تو بعضی جهات ممکنه وجود داشته باشه و هست، ولی این جالبه که هیچ کدوم از اینا تو جهان اسلام، تو سنت فکر اسلامی منکر معرفت، ضرورت معرفت نبودن. این وقتی جالب میشه که حالا من عباراتی رو از اون طرفم نقل بکنم که ببینید چقدر سریع اصلا ارتباط معنویت و معرفت چقدر سریع قطع میشه و حتی مخالفت میشه باشه. خب حالا کسی در مورد فیلسوف و متکلم و تردید نکرده که اینا ضد معرفتن، چون همه دارن واسه استدلال و ماده و صورت استدلال و اینا بحث میکنن. راجبه اگر کسانی وسط متهم باشن یا مشکوک باشن به اینکه اینا دارن از معنویت بدون معرفت صحبت میکنن، قاعدتا باید عرفا باشن. در حالی که من بعضی عبارات که حالا خدمت رو عرض میکنم، عرفای درجه یک جهان اسلام که خداشون هم البته از نظر مشرب با هم تفاوت دارن، هیچ کدوم از اینا هیچ تعبیری دال بری که ما برای معنوی بودن و برای صفای نفس احتیاج به معرفت نداریم، هیچ کدوم هم چفری نزد. بله، این رو گفتن که معرفت، معرفت لفظی، معرفت ذهنی برای رسیدن به حقیقت کافی نیست. این رو گفتن، مکررم گفتن. اینکه پای استدلالی چوبینه، اینکه همه چیز رو با دو تا چهار تا نمیشه فهمید، هم الفاظ کافی نیستن برای تفهیم همه حقایق، اینا چرا؟ اما هیچ کدوم نگفتن معرفت حقیقت قابل دسترس نیست و امکان معرفت نیست و معرفت ضرورت ندارد برای معنویت. این حرف اینجا گفته نشده، اونجا گفته شده. اینجا حتی کسانی که در اوج نظریه پردازی تو عرفان نظریان نهایتا این رو گفتن که ما حس رو و عقل رو قبول داریم، معتقدم نیستیم که حقیقت قابل دسترس نیست. اون تو سنت جا افتاد که اصلا ما را چه به حقیقت، حقیقتی وجود نداره که ما بخوایم بهش برسیم، حقیقتی اگر وجود دارد ما بهش نمیرسیم. بنابراین نهایتا یه عده اصل حقیقت انکار شد کم کم، یه عده حقیقت نسبی شد، یه عده هم گفتن آقا هر کسی حقیقت خودش را داشته باشد، حقیقت معیاری وجود نداره. اینجا چی میگه؟ چی گفتن تو سنت ما؟ اونجا به نام معنویت هم حرفا رو زدن بعضی. اینجا تو سنت ما حتی بدبین ترین عرفا به امکان معرفت باز گفتن که آقا حقیقت، ولو نه همه حقیقت، ولو نه همه سطوح حقیقت، اما حقیقت در دسترس انسان است. ما می توانیم. اتفاقا اعتماد به معرفت انسانی اینجا هست، یعنی بشر انسان می تونه بفهمه. اونجا کم کم بحث شکاکیت و معرفت ستیزی آمد، چون اصلا نسبی گرایی به معنای عقلانیت ستیزیه، هر اسمی هم روش بذارن. اینجا درست مسیر عکس پیموده شده. اینجا کسی نگفته حقیقت دست نیافتنی است، معرفت ناممکنه. بله، ولی گفتن حقیقت مراتب داره، معرفت هم مراتب داره. این خیلی فرق میکنه با اون. این نکته اول. که حالا چند تا مثال هم عرض بکنم که معرفت در حد بالاتر از حتی معرفت ذهنی، یعنی در حد معرفت شهودی و ذوقی، یعنی در حدی ما میتونیم به حقیقت نزدیک بشیم که اصلا بچشیمش. اینقدر میتونیم به حقیقت نزدیک بشیم. این مبنای معرفت شناسی حتی عرفای ما و متفکرین اسلامی است. به انسان بدبین نیستن. حتی میگن حقیقت، اصل حقیقت چشیدنی و دیدنی است. و اگر کسی به اصلش برسه احتیاج به بحث و لفظ دیگه نیست. از این طرف گفتن که ما توی درجاتی از معرفت بی‌نیازیم از الفاظ. اما نگفتن ما راه ما به سوی معرفت و حقیقت بسته است. گفتن اصل حقیقت دیدنی است نه شنیدنی. حقیقت امر حضوری است نه حصولی. پس چرا استدلال میکنید اگه میگید حقیقت حضوری است و چشیدنی است؟ چرا استدلال میکنید؟ چرا پس بحث میکنید، استدلال میکنید، کلاس میذارید اینا؟ قیصری در شرح فصوص تو مقدمه رساله‌ای که در باب نبوت و ولایت توحید اینها داره میگه که اگر ما برهان میاریم وارد بحث استدلالی و لفظی میشیم، از باب همزبانی با کسانی است که قدشون کوتاهه، یعنی قدرت چشیدن حقیقت رو ندارن، چشمش بسته است، دهنش بسته است، من مجبورم از راه گوشش باش حرف بزنم، مجبور میشیم باشون از راه گوش حرف بزنیم. اینها چون اهل لفظند، برای احترام به شعور، به شعورهای متوسط، برای احترام به شعورهای متوسط همزبانی با اونها هست که ما برای که بهشون حالی بکنیم شیرفه هم بشن، والا حقیقت خیلی شفافتره، حتی بالاتر از اینه که براش الفاظ دست و پا بکنید. و این برای که بهشون بفهمونیم این کشفیات تخیلات و تامات و خزعبلات نیست، اینا از کشفیات و علوم تجربی واقعی ترن، مجبور میشیم که و سعی میکنیم که در قالب لفظ و استدلال منطقی باشون صحبت بکنیم برای شیرفه هم کردن. حالا ببینید توجه رو معناداری جهان و انسان. یه عبارت دیگه مال شیخ اشراق سهروردی که اینا همه متهمن که اینا ضد عقل و ضد معرفت باید باشن دیگه. میگه که ما منطق و تجربه و عقل رو نفی نمی کنیم. ما میگیم استدلال و فلسفه و عقل و لفظ و تجربه و اینا کمه. نمیگیم اینا بندازید دور. اینا کمه. تعبیر شیخ اشراق اینه، میگه نیاز به منطق برای کسانی است که امکانش مشاهده و کشف حضوری ندارند. میگه چون نمیتونن ما بایتون حرف میزنیم، چون شما کلاس اولی هستید بایتون استدلال میکنیم، ولی حقیقت خیلی شفافتر قابل وصوله، معرفت های خیلی عمیقتر هست از معرفت تجربی و معرفت فلسفی، یعنی علم و فلسفه، ولی علم و فلسفه رو نفی نمیکنه. در حکمت الاشراق ایشون میگه قبل از اینکه این کتاب منو بخونید باید 40 روز ریاضت بکشید، برای که بتونید، فقط برای که بتونید نگاه کنید، چون کافیه نگاه بکنید تا ببینید. مشکل ما میگه مشکل الفاظ نیست، مشکل اینه که آینه ما مشکل داره، چشممون، عینکمون کثیفه، نمیبینیم، ولی اگه عینک تمیز بشه میبینیم. میگه 40 روز ریاضت باید بکشید بعد کتاب منو شروع بکن. میگه من رسالاتی در فلسفه ارسطو نوشتم، ولی این فرق میکنه روشش، برای فهم بعضی از اینها استدلال و سخن گفتن و شنیدن کافی نیست. باید از خودخواهی و میل و تعصب بگذری، یعنی با زهد و ریاضت. من خودم هم با استدلال به این مفاهیم نرسیدم، بلکه اینا رو مشاهده کردم. من اینا رو نخوندم، من اینا رو دیدم. بعد میگه دعوت میکنم برای به سطوح بالاتر معرفت بیاد ببینین. من الان نمیخوام داوری کنم، ممکنه کسی به عرفا نقد داشته باشه، خودم هم ممکنه نقد داشته باشه. یک اختلاف نظرهای بین عرض کردم فیلسوف و متکلم و محدث و فقیه و عارف و اینا تو مسائل معرفتی و افراط و تفریط و اینا هست. من دارم اون بحث درون دینی خودمون به جای خودش. من دارم بحث تطبیقی میکنم بین این فرهنگ با اون فرهنگ. اونجا کسانی که الگوها و مجسمه ها و مثال های عالی معنویتن، حالا عباراتشونو میخونم که اساسا میگه با اصلا میگه معرفت با معرفت مشکل داریم، ما امکان معرفت نیست. اینا چی میگن؟ این تیپایی که سخنگویان عرفان تو فرهنگ ما، اینا چی میگن؟ نمیگن معرفت باب معرفت بسته است، میگن آقا یه سطوح بالاتری از معرفته که ما میگیم بیاین بالا. اونا هم هست، نه که نیست. این خیلی تفاوت بین دو تا مکتب، دو تا فرهنگ. میگه بیاید جایی که من ایستادم بیستید، چیزایی رو ببینید که دیگه شک، هیچ شکاکی نمیتونه اینا رو ابطال کنه. معرفت امر ملکوتی است، با محبت به مادیات نمیتوان به آن رسید. یعنی سطح بالاتر از معرفت وجود داره. بله برای معارف تجربی احتیاجی به این کارا نیست. چشم تو واکن، حواست به کار بنداز، بعد ضبط بکن، تو دیگه عالمی، دانشمندی. بعد میگه که این مال کلاس اوله، اینا دانش نیست. اینا دانش نیست. میگه دانش تجربی از راه دور دیدن یه چیزی است و ثبت بعضی مشخصات از راه دور. من میگم نزدیک چین. همینا که شما تو دانش تجربی قشرشو فقط میبینید، همینا حقیقتی دارن که باید اگه درست نگاه بکنی میبینی اصلا تو اون چه که تو نسبت به او فکر میکردی عالمی کاملا جاهلی. همینا که توی علوم تجربی بررسی میکنی نسبت به اونا میگه عالم جاهل کاملا، برای که یه مرتبه دیگری از علم بود بشه. یه عبارت هم از ابن عربی که میگه عقل نظری لازمه اما قاشق کوچکیه برای این دریای بزرگ. قادر به شناختن حقایق اشیاء ما بعد طبیعه و امور مربوط به اونا عقل نظری کافی نیست، قادر نیست. انسان بالاتر از این میتونه بیاد، مشاهده رو در رو کنه تجلیات انوار حقیقت رو که به نحو بسیط میگه شامل همه حقایق است و ما انسان ها میتوانیم به معرفت یقینی و به این حقیقت و به معنا برسیم. علم وجود مجردی است که از سوی حق تجلی میکنه و اساس هستی همین تجلیات است و انوار غیبی. وقت کسانی که اینجوری نگاه میکنن به معرفت دچار بحران معنا هم نمیشن. باز حالا عبارت من خواهم خوند که چطور بزرگترین متفکران درجه یک تو او فرهنگ نهایتا رسیدن به مسئله به نام بحران معنا. میگه اصلا من به همه چیز رسیدم، ظاهرا مسلط شدم بر طبیعت، اما هیچی برای من معنا نداره، همه چی برای من علی السبیل است. بی معنایی در درجه اول یه مسئله معرفتیه، در درجه دوم بعد نتیجهش یه مسئله معنویه، فقدان معنویت. تو این دیدگاه میگه آقا اگه چشمتو درست باز کنی تمام جهان سراسر معناست، همش فیض و نوره، همش معناست. حالا اصطلاحات فلسفی اینا رو بذارید کنار، عبارت چیز اینه، ابن عربی میگه تمام عالم در عرصه معرفت فیض اقدس است که افاده معرفت میکند و در عرصه وجود فیض مقدس است که سبب تحقق این انوار و بروز آنها در عالم است. بنابراین معرفت اشراق حق است. بعد میگه از عقل خیلی توقع نداشته باشید. عقل با این معارفی که من میگم ضد نیست، تضاد نداره، متواضع ظرفیتش نداره. یعنی خود عقل نمیتونه مستقیما این معارف رو تحصیل کنه لزوما، اما میتونه قبول کنه. شما اگه از راه دیگری به حقایق برسی به عقل عرضه بکن، عقل مخالفت نمیکنه. اما به خود عقل بگو خودت برو بهش برس، نه نمیتونه. یعنی اینا ضد عقل نیست، فوق عقله. پس یه درجه از معرفت، مراتب بالاتری هم از معرفت هست که معنویت اونجا بیشتر تامین میشه. هرچه معرفت بیشتر، معنویت بیشتر. تو دیدگاه دیگه میگه اصلا شما اگه معنویت میخوای از خیر معرفت باید بگذری. حالا عرض خواهم کرد. میگه که ما بعضی معارف رو عقل با تفکر میابد، ولی بسیاری معارف هستن که عقل با تفکر خودش بهش نمیرسه، با قلب بهش میرسیم، ولی عقل اونها رو جائز میدانه ولو خودش اونها رو به دست نیاورده. اونها نامعقول نیست، ولی ولو که به توسط عقل به دست نیامده. و عبارت ابن سینا در نمط مربوط به مقامات العارفین، منازل سلوک و میشمره همینطور تا مقام وصول و فنا. بعد میگه که میگه کی میگه راه وصول بسته است؟ راه وصول باز است، بنبست نیست. ادراک شهودی و وصل در شأن البته اهل سلوک است، اونا استعدادشو دارن. میگه کسانی که این مفاهیم رو نمیفهمند و مسخره میکنن یا از این مفاهیم بدشون میاد، تا این صحبت ها میشه خوابشون میگیره بدشون میاد، که برای آن است که آنها در این افق نیستند، مناسبتی با این مفاهیم ندارند. مثل که شما بری با بچه 6 ماه و 1 ساله شروع کنی از ریاضیات عالی صحبت بکنی، خب اصلا مسخره میکنه. میگه شما این مفاهیم رو وقتی با اینا که فقط تو افق تجربه و غریزه هم وارد افق عقل نشدن، وقتی اینا رو با اونا تر میکنه اینا نمیفهمن چیه، بدشون میاد اصلا از این بحثا. آقای جوادی یه وقتی ایشون تو بحثشون میگفتن، البته این بحث رو حکما و عرفا کردن، حالا ایشون به زبان ساده اونجا بیان میکرد که اشاره به اون شعر مولوی هست که میگه که تمام جهان دارن حرف میزنن، منتها ما چون بیهوشیم برای ما این عالم خاموشه. حالا ما دور و برمون که نگاه میکنیم همه جا سکوت، فقط سکوت میشنویم. وقتی بخصوص در خلوتیم صداهای مادی نیست، ما فقط سکوت میشنویم. علتش اینه که ما چشم و گوش چون نداریم، چشم و گوش ما بسته است و نامحرم محسوب میشیم، ما صداهایی که تو عالم، موسیقی که تو عالم در جریانه ما نمیشنویم. این بحث شده که مولانا داره، اینکه در و دیوار حرف میزنن منتها برای اهل معنا، یعنی معنا همه جا هست، ما اهل معنا نیستیم. ما احساس خلأ و فقدان معنا میکنیم برای که ما رابطمون قطعه. مثل فردی که کره فکر میکنه صدا نیست، کوره فکر میکنه تصویر نیست، گیرنده خرابه فکر میکنه فرستنده خرابه، میگه جهان بی‌معناست، زندگی بی‌معناست. برای چی زندگی میکنیم؟ برای چی هستیم؟ همه چی بی‌معناست، هیچ چی بی‌معنا نیست، همه جا معناست. تو اهل معنا نیستی. اهل میگن اهلش باش تا بفهمی که همه چیز و همه جا معنا داره. و تعبیری که آقای جوادی داشت این بود که اگر روح در آغاز ضعیف است، روح ما لذا مدام تحت تأثیر اشتغالات طبیعی و حواس بیرونی است و آنها مزاحم ادراک باطنی آدم میشن، همین صداها، تصویرها، چیزهای بیرونی. بعد اینا رو فقط میبینیم، چیزی دیگه نمیشنویم، صدای دیگه فکر میکنیم، همه چیز بی‌معناست. اگر سرگرمی های وقتی که میخوابیم، چون سرگرمی های بدنی ما، اشتغالات بدنی و طبیعی قطع میشه، تو خواب میبینی یه چیزایی رو میبینی، یه صدایی رو میشنوی، یه چیزایی رو گاهی میبینی. بعد میگه اون چشم و گوشی که تو خواب با ماست، در بیداری هم با ماست، منتها چون تو خواب اشتغالات طبیعی کم شده، قطع شده، یه صدایی رو میشنویم، یه منظرهایی رو میبینیم. تو بیداری چون این اشتغالها برقرار میشه، دوباره اون صداها رو ما دیگه نمیشنویم و اون منظرها رو دیگه نمیبینیم. در حالی که اون چشم و گوش با ماست، اون منظره ها و اون صداها بازم هست، تو بیداری هم هست، رابطه ما با اونا قطع شد. نفس وقتی قوی میشه، مشاهدات بیرونی دیگه مزاحم نیستن، کمک میکنن به شهود باطنی. و بعد میگه صاحب دل وقتی هر منظره خارجی رو مشاهده بکنه، حقیقتی را هم که با اون متناسب است مشاهده میکنه، نسیمی رو هم که متناسب با اون استشمام میکنه. هر صدا و تصویر در عالم طبیعت را انعکاس یا تجلی یا آیه ای از حقیقتی بالاتر در عالم ملکوت میبیند و میشنود. اصالت با این معرفت حضوری است، ولو عقل و حواس و قوای عقلی هم معتبرن، ولی اونا فقط به ظواهر عالم، به ماهیات و تعینات سر و کار دارن و اینا کافی نیست برای درک معنای هستی. ارتباط باطنی و حضوری لازمه. و بعد این تعبیر جالب که حکما میگن که تو معارف باطنی همه چیزایی که در عالم اجسام و بیرون با هم ظاهرا بی ربطن، تو اون عالم همه به هم مربوطن. اونجا چون تکثر نیست، میگه از زیر زمین همه چیز به هم ربط داره. یعنی شما وقتی یکیشو میبینی انگار همه رو دیدی. لازم نیست 1000 جا بری تا به 1000 چیز علم پیدا بکنی. اینه که میگن اینا که اهل معنایان، همه تکثرات علم اجمالی واحد دارن، یعنی همه چیزو میبینن یه جا. این و به همین دلیل هم اینا میتونن پیشگویی کنن، به همین دلیل هم اینا میتونن باطن افراد رو ببینن، به همین دلیل هم لازم نیست از سد زمان و مکان و همه چیز عبور میکنن. این تفکر، این فرهنگ این طرف. حالا بریم فرهنگ اون طرف. بعضی از متفکران پست مدرن اینا صادق ترن در اعتراف به بحران، بحرانی که در معنویت هست. میگه که عبارتش اینه، میگه ما همه ارزش ها را غیر علمی خوندیم. حالا من اسم افراد رو نمیخوام برم، برای که بحث ما با اشخاص نیست، نقد فرد خاصی نمیخوام بکنیم، نقد یک فرهنگ، توجه به یک فرهنگ میخوام بکنیم. ما تحت عنوان مدرنیته همه ارزش‌ها را غیر علمی خوندیم، همه ارزش‌ها رو گفتیم اینا مفاهیم علمی نیستن چون تجربی نیستن، ولی معالن خودمان بی‌معنا شدیم. میگه گفتیم ارزش‌ها بی‌معنی‌اند، حالا رسیدیم به جایی که می‌بینیم خودمون بی‌معنی شدیم، خودمون رو خلص لا کردیم، خودمون بی‌هدف شدیم و امروز زندگی ما مجهز شده اما سراسر نامعقول. میگه ابزار عقلانی شده ولی هدفش نامعقوله. ابزار روش‌های زندگی ما عقلانی شده، ظاهراً علمی شده، اما یه چیز دیگه نامعقول شده و او اصل زندگیه. که برای چی؟ میگه ما انتحار کردیم به نام اسطوره زدایی. چون مدرنیته رو میگن مثل اسیدیه که اساطیر رو ذوب میکنه، میاد جلو همه چیز رو علمی و عقلانی میکنه. این ادعا این بود. میگه ما در به نام اسطوره زدایی معنا زدایی کردیم. ظاهرش بود که قرار بود خرافات رو فقط خرافه زدایی بکنیم، ولی در کنار خرافات ما معنا زدایی کردیم دیگه. هیچ چی حالا معنی نمیده برای ما. اگر همه ارزش ها فاقد بنیان عقلانی و قایند و اگر کل جهان بی معنی و بی فلسفه است، پس زندگی ما چرا معنادار باشد و چگونه معنادار بشود؟ ما که حتی علم رو از ایدئولوژی و دانش رو از ارزش تفکیک کردیم، حالا ارزش خود علم رو چطور ثابت بکنیم؟ شور و شوق برای زندگی از کجا بیاریم؟ حالا شور و شوق انگیزه برای زندگی از کجا بیاریم؟ خیلی حالا امکانات زندگی فراهم شد. حالا رسیدیم به اصل سوال، برای چی باید زندگی کنم؟ میگه به این سوال نمیتونیم دیگه جواب بدیم. دیسیپلین لازم بود ولی کافی نبود. اگه همه چیز بی‌معنی است، همه کار ما تفننه و ما باید احمق باشیم که حتی تحقیقات علمی را با جدیت و شور دنبال کنیم. مثلا من چرا پاشم صبح بیام آزمایشگاه، برم دانشگاه و فلان، برای چی؟ میگه به این سوال جواب نمیدیم. به سوالای کوچیک داریم جواب میدیم ولی رو سوالای بزرگ خاک ریختیم و اینا رو خفه کردیم. به این سوالا نمیخوایم فکر کنیم، در حالی که ما باید اول به اون سوالا فکر کنیم و جواب بدیم. ولی میگه دیگه برای اون سوالات دیگه پاسخی وجود نداره، دست ما از همه پاسخ‌ها کوتاهه. و میگه این همان و این همان قفس آهنین مدرنیته است که ما مثل میمون‌های احمق آن را اطراف خودمان نصب کردیم و ناگهان دیدیم دیگر راه خروجی نیست. میگه دیوارها رو یکی یکی گذاشتیم، بعد کنارم که این مرتبه دیدیم خودمون وسط گیر افتادیم، مثل عنکبوتی اطراف خود تار تنیدیم و امروز در آن محبوسیم. علت اون را میدانیم بدون آنکه دلیل آن را بدانیم. امروز ما علت این نحو زندگی رو میدانیم اما دیگه دلیلش رو نمیدونیم. برای چی باید اینجوری من زندگی کنم؟ به همین دلیله که ما هرچه مرفه‌تر شدیم و علمی‌تر شدیم، آمار خودکشی بالاتر رفت. کمتر دلیل برای زندگی پیدا کردیم، بیشتر خودکشی کردیم. چون واقعیت همین. بعد میگه من به اونایی که خودکشی میکنن من حق میدم. برای که ما که خودکشی نمیکنیم، برای اینه که فکر نمیکنیم. میگه همین میگه در این عالمی که معنا حذف شده است، مبدأ و معاد حذف شده است، نه معلوم از کجا شروع کردیم، نه معلوم به کجا میریم. در این عالمی که ابدیت در آن حذف شده، همه چیز همیناست. همین که شروع به فکر کردن کنیم، باید یا مست کنیم یا خودکشی. یا باید مست کنیم که دیگه گیج بشیم فکر نکنیم، یا باید خودکشی کنیم. برای که همین که مشغول فکر کردن بشیم به سوالات میرسیم که هیچ جوابی نداره. و چون به سرنوشت من مربوطه، من نمیتونم از کنارش بی‌تفاوت عبور کنم. فرق میکنه با سوالی که مولکول آب از چی تشکیل شده؟ خب حالا از هر چی تشکیل شده، من وقتی تشنه بشم میخورم ولو ندونم از چی تشکیل شده. اما میگه من نمیتونم به این سوال جواب ندم، بگم من دارم زندگی میکنم ولی برام مهم نیست به این سوال جواب بدم که چرا دارم زندگی میکنم. این سوالو که نمیشه از کنارش عبور کنم، چون اصل زندگی منه. ما دوباره به طرح مسئله نجات و رستگاری محتاجیم. ما یه وقتی گفتیم سوال از رستگاری سوال مزخرفی است. ما به رستگاری چیکار داریم؟ ما باید فکر کنیم چجوری میشه راحت تر زندگی کرد. گفتیم به رفاه فکر کنیم نه رستگاری. به رفاه فکر کردیم و به رفاه رسیدیم، اما امروز میبینم بدون رستگاری رفاه جز رنج چیزی نیست. برای که تا حالا که به رفاه میخواستیم برسیم یه انگیزه داشتیم، همین میگفتیم بریم بدویم، یه سرابی به نام رفاه بود که حالا توسعه یافته. الان ما توسعه نیافته ایم، حتما به خاطر اینه که ما مشکل داریم. بدویم یک کم توسعه یافته بشیم، دانشگاه ها بیشتر بشه، کارخونه ها بیشتر بشه، بیمه، امکانات، چی آزادی، رفاه، لذت، همه اینا بیاد. چون ما به اونا نرسیدیم حتما برای همین داریم رنج میبریم. میگه ولی وقتی که رسیدیم به همه اینا، امروز من از خواب بیدار میشم ببینم که بیمه کار دارم، بیمه بیکاری دارم، بیمه بهداشت دارم، دانشگاه درسم هست، پرستیژ هست، منزلت هست، حقوقم روجن، امکانات تفریحی دارم، امکانات شهوترانی دارم، قضام آماده است، همه چی آماده است، از این به بعد درست رنج من دیگه شروع میشه. بلکه من تا به حال فکر میکردم که مشکل من اینا بوده، میدویدم صبح تا شب و شب تا صبح، از این سال به امید اون، از اون سال به امید اون، و حالا که رسیدم میبینم که همه چیز دروغ بود، همه چیز دروغ بود. مثل ما که از اولی که بچه بودیم، من یه وقت آرزو میگیم بریم مدرسه، بعد میگونیم کی پنجم ابتدایی بشه، کی بشه من برم دبیرستان، کی دیپلم، کی کنکور برم دانشگاه، بعد کی کارشناسی ارشد میشه من برم، میشه من دکتریمو بگیرم، خب حالا گرفتیم، حالا چی؟ میشه من خونه دارشم، خب میام خونه، میشه ماشینم داشته باشم، بله میام ماشین، حالا چی؟ حالا هیچی. حالا احساس من هیچ تغییری نکرده، من هنوز همون گمگشتگی و همون زلالتی که داشتم، همون احساس، هنوز من همون قد تشنم، من هنوز تشنم، تشنه بودیم هی آب شور خوردیم. اون تعبیر تو روایت داره که دنیا آب نمکه، دریای شوره، میخوری فکر میکنی سیر می، هر چی میخوری میبینی تشنه تر میشی، اشباع نمیشی، فقط فرصت ها رو از دست میدی. امروز دوباره باید شجاع باشیم، از خودمون بپرسیم ما چرا سؤال از رستگاری را کنار گذاشتیم؟ چرا فقط به رفاه و آزادی فکر کردیم؟ پس نجات و رستگاری چی؟ آزادی و رفاه به چه درد من میخوره وقتی که به سؤال رستگاری جوابی وجود نداره؟ میگه که ما دوباره به طرح مسئله نجات و رستگاری محتاجیم، چون ولو ظاهرن همه چیز عقلانی شده است، اما هنوز اصل مسئله عقلانی نیست، اصل مسئله غیر عقلانی است. که برای چی؟ که خود زندگی باشه. و بدون عقلانی کردن اصل مسئله نجات و رستگاری در کار نیست. حتی اگر فایده گرای دو آتشه باشید، که بگید برای ما حقیقت مهم نیست، فایده مهمه فقط، حتی اگر فایده گرای دو آتشه باشید، باز در این نوع زیستن فایده ای نیست. حالا حقیقت بکنار، ما انسان نشدیم، حیوان اقتصادی، حیوان سیاسی و حیوان علمی شدیم. اما اونچه حیوان را قانع میکنه، انسان را قانع نمیکند. بعد میگه من امروز با صدای بلند فریاد میزنم، من قانع نشدم، به همه چیز رسیدم ولی من قانع نیستم. ما اسطوره های کوچک را زدودیم، ولی در طور نامرئی یک اسطوره بزرگ گرفتار شدیم. چه وقت از آن خلاص خواهیم شد؟ به کمک علم ممکنه؟ بعد البته اینا چون بندهای خدا ذخیره‌ای برای نجات در دسترسشون، یعنی دینی که جدا از خرافه باشه در اختیارش نبود، و میگفت ما دیگه از مسیحیت عبور کردیم، نمیتونیم دیگه دوباره به مسیحیت برگردیم، نمیتونیم برگردیم. وقتی من فهمیدم یه چیزی دروغه، دیگه من نمیتونم دوباره ولو با امید کاذب به عنوان که او راسته بهش برگردم. وقتی شما فهمیدی یه چیزی سرابه، دیگه نمیتونی به عنوان آب به سمتش بری. ولی میگه متاسفانه شرایط ما جوریه، خیلی جالب، میگه من این آمادگی رو دارم شخصا که حتی به سراب دل ببندم، ولی از این ناامیدی مطلق بیام بیرون. یعنی حتی حاضرم دنبال معنویت خرافی برم که به من از دور توی تاریکی یه چشمکی بزنه، یه سوسویی باشه، یه امیدی داشته باشم که یه خبری هست غیر از این چیزا. میگه حتی حاضرم به خرافه دل ببندیم امروز، به معنویت خرافی، چون معنویت غیر خرافی که معنی نداره، امکان نداره. باز او بهتره از پوچگرایی. این که شما به یک معنویت میگه دروغم دل ببندی، میگه شاید من اشتباه میکنم، این بهتره از اینه که من به پوچی کامل یقین داشته باشم، یعنی مطمئن باشم هیچ خبری نیست. تفاوت این دو نوع معنوی، خب ما گفتیم عرض کردیم معنویت و معرفت توی گفتمان اسلامی، معنویت و معرفت در گفتمان مسیحی مدرن، یعنی عبور از مسیحیت به سمت مدرنیته. امروز عبور از مدرنیته تحت عنوان پست مدرن، چون پست مدرن اصلا حرفشون همینه، میگن ما از دروغ مسیحیت به نام مدرنیته گذاشتیم، حالا وقتشه که از دروغ مدرنیته هم عبور بکنیم. حالا سوال اینه، با توجه به این که تو تاریخ فلسفه و عرفان و علم همه هم قبول دارم، اونا که اهل تحقیقن این رو قبول دارن، حالا ما ها نمیدونیم که این مفاهیم از مفاهیم علمی و فلسفی از جهان اسلام ترجمه شد و به اروپا رفت، ولی خودشون کاملا قبول دارن، تو تاریخشون هست، منتها میگن سعی میکنن کوچکش کنن، کم اهمیت جلوش بدن، ما هم که اصلا نمیدونیم اینا رو. چطور این فرهنگی که اینجوری بود و در اواخر قرون وسطا به اروپا ترجمه شد رفت و سنت‌های مسیحی فئودالی رو در هم ریخت و متلاشی کرد؟ اصلا قرون وسطا رو اسلام به هم ریخت، اینو بدونید. دنیای قرون وسطای مسیحی توسط اسلام در هم شکست و زمینه آماده شد برای اون چه که تحت عنوان رنسانس و مدرنیته و اینا در غرب مطرح شد. شکستم که میگم فقط فروپاشی از نظر نظامی نبود، فروپاشی از لحاظ فرهنگی، علمی، اقتصادی، تجاری و یکیش هم بعدم نظامی. دوران قرون وسطا یعنی دوران تا عصر تاریک قرون وسطای اروپا رو جهان اسلام ورق زد عصرشو. این یک مسئله روشنیه. حالا سوال اینه که چرا این مفاهیم تو جهان اسلام یک کارکرد داشتن، اونجا که رفتن یک کارکرد دیگه ای داشتن؟ با اینکه عقل گرایی فلسفی، عرفان نظری و علوم تجربی هر سه تا از جهان اسلام رفت به اروپا. تو یک پروسه بین 4 تا 6 قرن طول کشید. این اتفاق افتاد و از قرن 16 میلادی کم کم ورق برگشت، اونجا یه فضای دیگه پیدا کرد، اینجا یه فضای دیگه، نه در هم شرق هم غرب هر دو جا ورق برگشت از قرن 15-16 میلادی به بعد. بحث‌های نظری معرفتی از ابن سینا و فارابی و ابن رشد مستقیم رفته به اروپا. آغاز عقل گرایی اول مسیحی توماسی، بعد کم کم عقل گرایی غیر مذهبی یعنی عقل گرایی دکارتی و همینطور آغاز تجربه گرایی بیکن، فرانسیس بیکن، که شروع به عنوان پدر علم تجربی در غرب میشناسنش. هر دوی اینا تحت تاثیر، یعنی عقل گرایی در غرب تحت تاثیر فلاسفه اسلام بود، ترجمه های ابن رشد و بوعلی و فارابی، و دانشمندان علوم تجربی هم در جهان اسلام کارهای آزمایشگاه ها و کتابخونه هایی که بود و اینا تو اون دوران، هم شروع عقل گرایی دکارتی هم تجربه گرایی بیکنی تحت تاثیر فلاسفه اسلام و دانشمندان علوم تجربی است. جالب اینه که حتی شروع شکاکیت، اینم یه نکته جالب، حتی شروع شکاکیت در غرب، یعنی شک دستوری در غرب، شک دکارتی به بعد، بعضیا گفتن اونم حتی ملهم بود از نقدهایی که کسانی مثل غزالی علیه فلسفه و عقل فلسفی زدن. یعنی حتی تفکر شکاکیت فلسفی هم، تفکر انتقادی هم باز از در جهان اسلام اونجا رفته. بنابراین فلسفه غرب چه بعد عقل گرایی، چه تجربه گرایی، چه شکاکیت تحت تأثیر حکمت نظری عملی جهان اسلام متولد شده و ولی همه تفاوت داره با مواضع اسلامی. تو جهان اسلام همین علوم و مفاهیم عقلی و تجربی اینا هست، ولی هیچ وقت دفاع از عقل و تجربه و عملگرایی ترک نشده، همیشه مدافعین قوی داشته. یعنی اگه حتی غزالی میاد علیه فلسفه بحث میکنه، فوری یه دهی میان در برابرش جوابشو، مثل خود ابن رشد. اینم یه نکته که الهیات عقلی مسیحی و الهیات فیدئیستی یعنی غیر عقلانی مسیحی، همه اینا شما میدین اول الهیات عقلی مسیحی از روی بحثای الهیات بوعلی و ابن رشد ترجمه شده همش، یعنی برهانهایی که برای اثبات خدا توی الهیات و فلسفه اسلامی است عیناً نه ترجمه میشه به عنوان الهیات کلیسا و مسیحی در برابر ملحدین منتشر میشه. اول پاپ و کلیسا تکفیر میکنه، میگه کتابایی که از جهان اسلام میاد بسوزونین، هر کی کتابای بوعلی و ابن رشد رو بخواند کافر است. بعد میبینن نمیتونن در برابر ملحدین از خودشون دفاع کنن، پاپ بعد از مدتی اجازه داد، گفت فقط در حدی حق دارین کتابای اسلامی رو بخونین که بشه جواب ملحدین رو بدین، از اون به بعد ممنوع، بیشتر از اون ممنوع. بعد ویراستار گذاشت پاپ که کتابای اسلامی رو بگیرن ممنوع کنن، بعدی ویراستارا نمیفهمیدن کتابای اسلامی رو، خودشون متوجه نمیشدن چیه، میگفتن خب برید پیش دانشمندان اسلامی تو دانشگاه‌های اسلامی بخونید ببینید چیه، بعد بیاین. بعد طرف میرفت میامد میگفت من دیگه مسیحیت رو قبول ندارم، میدن گرایش های اسلامی پیدا کرده. هم الهیات عقلی هم الهیات فیدئیستی از همون دوران قرون وسطا ملهم از جریان های متفاوت فلسفی عرفانی در جهان اسلام بود، ولی به خاطر تفاوت الهیات اسلامی و الهیات مسیحی الهیات عقلی و نقلی و عرفانی، سه نوع الهیات، هم عقلی فلسفی، هم الهیات نقلی و دینی، هم الهیات عرفانی، یعنی حالا از بقول اونا فیدئیستی، تو جهان اسلام این سه نوع تو جهان اسلام از اونجا هم هست، ولی هر سه تا با اونا متفاوته. که چرا کم کم مکاتبی در یکی دو قرن اخیر در اروپا به وجود آمد، به خصوص دهه های اخیر، که نقد عقل نکرد، نفی عقل کم کم کرد و نفی حکمت الهی از اساس، در حالی که تو جهان اسلام ما تقریبا هیچ متفکر درجه یک یا یه مکتب نداریم، یه حلقه فکری و مکتب نداریم که بگه اصلا ملاک صدق و کذب رو من قبول ندارم، ملاک حقانیت و صدق زبان دین رو بگه من قبول ندارم. بحثای مربوط به زبان دین و اینا اینجا پیش نیامد. هیچ وقت تو جهان اسلام هیچ مکتب فلسفی درست نشد که اصل حقیقت رو انکار کنه. هیچ وقت معرفت ستیزی توجیه مذهبی نشد، حتی عرفا که ازشون من عبارات رو نقل کردم. هیچ وقت تو جهان اسلام شکاکیت به عنوان یه مکتب رائج جا نیفتاد. حتی اگر یه وقت یه قولی مثل غزالی آمد تضادهای فلاسفه رو ریخ رو دایره، هیچ وقت کسی تو جهان اسلام نتونست عقلانیت و معرفت رو به کلی از صحنه خارج بکنه، معنا و دلالت در معرض نابودی قرار نگرفت. ما مشکل نص الهی پیدا نکردیم اینجا، گرچه مباحث لفظی و تفسیری و اینا بحثای شد، اولین ریشه های بحث هرمنوتیک هم تو عرفان ما و تو اصول فقه ما و تو کلام تو جهان اسلام متولد شد. اینا قرنها بعد تو قرن 19 تو اروپا تو الهیات لیبرال پروتستان بعضی از اینا مطرح شد، نتیجه عکس داد. به ذات توی اونجا تو الهیات لیبرال مسیحی کسانی پیدا شدن که صریحا گفتن هیچ کس هیچ چیز نمیداند، هر متنی را هر تفسیری میشود کرد، از هر جمله ای هر برداشتی میشود کرد، حقیقت نزد هیچ کس نیست. ولی عبارات رو تو جهان اسلام کسی عبارات رو به کار نبرده، یعنی ما هیچ مکتب فکری که مبناش اینجور حرفا باشه پیدا نشد، با اینکه 5 6 قرن قبل این بحث هرمنوتیک بین عرفای ما و بین اصولیون ما مطرح شده. یعنی تو بحث تفسیر متن هیچ نظریه پرداز بزرگ اسلامی به این نتایجی که در غرب رسیدن که آقا از هر متنی هر تفسیری میشه کرد و به مؤلف هم حتی میشه نسبت داد، این برداشته نشد. ارتباط زبان با آگاهی قطع نشد، ارتباط وحی با عقل، ارتباط شریعت با واقع گرایی قطع نشد. فلاسفه مسلمان هیچ وقت نگفتن که معانی و حقایق رو ما خودمون می آفرینیم، همه چیز قائم به ذهن ماست فقط. نگفتن بحث نظری اگر سود اقتصادی نداشته باشه کلن فایده نداره، بذارین کنار، ما فقط بحثی رو میکنیم که برای ما جیرینگی فایده داشته باشه. این حرفا رو تو جهان اسلام نزدن، اینا در غرب مکاتب اصلی معرفتی امروز. یعنی که میگه حقیقت نیست الا اینکه سود داشته باشه، حقیقت چی وجود ندارد الا اینکه ما با هم توافق کنیم بسرش، هر کسی حقیقت خودش را دارد، حقیقت قابل درک نیست، حقیقت تقسیم شد تر تکش افتاد دست یکی. این حرفا همه ضد معرفتیه، این همه یعنی نفی عقلانیت، یعنی نفی معرفت، یعنی راه ما به سوی حقیقت بسته است، یعنی معنویت قابل دفاع نیست. شما اینو ببینید، این دیدگاه رو با اون دیدگاه توی فرهنگ اسلام که اگه از عملگرایی و فایده تفکرم بحث میشه که ما قبول داریم، به معنای روزمره شدن حکمت نیست. ما هم داریم تو دعامون میگه خدا، میگم خدایا به ما علم نافع بده، ما هم داریم، ما هم به فایده گرایی قائلیم، هم در عمل هم در نظر. تو عملم فقها تو بحث مکاسب میگن هر کاری که فایده عقلایی داشته باشه برای جامعه یا فرد مشروعه، به شرطی که با حدود اخلاقی و شرعی منافات پیدا نکنه. بنابراین ما یه نوع فایده گرایی رو هم در مقام نظر هم در مقام عمل ما قبول داریم. میگه از خدا بخوا علم نافع را. پس نفع و سود گرایی و فایده باوری تا یه حدش معقوله. متا بحث ما اینه که نفع و سود و فایده محدود در سود مادی شخصی و دنیوی و جیرینگی نیست، دایره فایده وسیع تره. بله ما میگیم نفع و ضرر رو بسنجید، چرتکه بنداز. اتفاقا ما قائل به چرتکه اندازه. آخه بعضی میگن آقا ایمان یعنی عاشق باش، عقل بذار کنار، چرتکه ننداز اینقدر. نه خیر، اتفاقا چرتکه بنداز، متا درست چرتکه بنداز، همه منافع و مزار رو در نظر بگیر، اتفاقا کاملا عاقلانه عمل کن، هر کاری که تعطیل عقل ما قبول نداشیم، متا فایده رو درست معنا کن. حکمت نظری نتیجه عملی داره خودش، حکمت عملی که اونا بهش فلسفه پراتیک و کنش میگن، فلسفه اکشن بهش میگن، این بالاخره استدلالایی باید قبلا داشته باشه تو حوزه فلسفه نظری، ولی قرار نیست هرچی که مستقیم به مدل لباس و لیست غذا و سود بازرگانی ما مربوط نیست بگیم آقا دیگه معرفت نیست، بگیم این ارزش علمی نداره. شما دیدین تو بحث‌های پایان نامه‌ها و اینا به خصوص تو رشته علوم انسانی این تفکر چجوری نفوذ کرده، تو اینجا هم هست. مثلا شما یه بحث چیزی که می‌کنین اینا، اگر تجربی حسی نباشه و به خصوص اگر تو غرب کسی نگفته باشه، این میگه یه علمی نیست. معلومه که این دایره علم به اندازه تا نوک بینیشه، تعریفش از علم اینقدر محدود، فقط به علم تجربی میگه. حالا که معرفت خیلی دایره وسیع‌تره، ما عباراتی که نقل کردیم از بزرگان برای همین بود. در حوزه عقل عملی اینا هست، با واسطه از حکمت نظری الهام میگیره. من یه اشاره مختصری هم به منشأ این فکر بکنم که البته تفصیلش نمیگم، میرم من فقط ارجاع میدم این دیدگاهی که علم مساوی است با تجربه. هر چی که شما مثلا از منابع دین نقل میکنی اینا میگن، من دیدم اینو تو بعضی جلسات مثلا بحث میکنی، مثلا همونجوری که بحث میکنی استدلال هم میکنی، استدلال تجربی هم بکن، استدلال عقلی هم بکن، بعد یه آیه قرآن یا آیه وحی هم شما میگی، میگه آقا تا اینجاش داشتی علمی صحبت میکردین، از اینجا به بعد دیگه بس علمی دیگه نیست. چرا اینو میگه؟ برای که اینا وحی رو علم نمیدونن. علم مساوی است با تجربه حسی، همون که حیوانات هم دارن. سقف عقل عبارت است از جمع‌بندی تجربیات حسی، همینه که تازه باز همین هم بعضی از حیوانات دارن، چون آخه از قول حیوانات خیلی صحبت کردن که آقا حیوانات نمیفهمن، ما که مثل حیوان نیستیم، حیوان اینجوریه، نمیدونم. واقعا کسی هم نمیدونه اینا که به کسی ثابت، چون آدم تا حیوان نباشه نمیتونه بفهمه حیوانات واقعا مسائل رو میفهمن یا نمیفهمن. ما به اسمشون نوشتیم که اینا هیچی نمیفهمن، از کجا معلوم که نمیفهمن؟ قرآن از قول مورچه نقل میکنه، میگه که زمان حضرت سلیمان، میگه لشکر حضرت سلیمان داره میره، قرآن چی میگه؟ از قول مورچه. بعضیا فکر میکنن اینا مثل این قصه‌ای که برای بچه‌ها میگن که مثلا آقا فیله گفت نمیدونم بیا بیرون، آقا مورچه گفت فلان، اینا فکر میکنن قرآن هم اینجوری میگه، آقا مورچه گفت مثلا لشکر. خب این که نیست، خداوند در قرآن داره از قول مورچه نقل میکنه یه عبارتی رو، میگه مورچه گفت به سپاه سلیمان اشاره کرد، گفت عجب اینا نادانه، یعنی زیر پاشون نگاه نمیکنه، اینجور که اینا دارن میان همه ما رو له میکنن. دقیقا مثل یه آدم باشعوره که داره یا بیشعور نگاه میکنه، میگه بابا یا گله گاوی که داره میاد، مورچهه داره به مورچه داره میگه که اینا که دارن میان اینا عقلشون نمیرسه، حواس تو باشه، اینا حساب ما رو میرسه الان. خب اینا در قرآن داره از قول مورچه حرف میزنه، مگه نیستی؟ خب اگه ما وحی رو منبع معرفت بدانیم، این معنیش اینه که کل محاسبات ما، خیلی محاسبات ما عوض باید بشه. این تصوری که ما از حیوانات داریم اصلا زیر و رو میشه. اینا به زبان ما چون حرف نمیزنن، ما بهشون میگیم زبان بسته، اونا هم اتفاقا به ما میگن زبان بسته ممکنه. یعنی ما به اینا به چشم گاو نگاه میکنیم، ممکنه اونا به همین چشم به ما نگاه کنن. اگر بپذیری قرآن یه منبع معرفته، انبیا منبع معرفت، اینا علم است، وقت نگاه ما به علم، دایره علم وسیع‌تر میشه. اون وقت دیگه شما نمیگی که آقا هر چی که تجربی نیست، میگه آقا مشکوکه. بعد میگه که معرفت امکان نداره، باب معرفت بسته است. بعد کم کم شکاک میشی، نسبی گرا میشی، بعد شکاک میشی، بعد میگه آقا هیچی به هیچی، اصلا نه معنویت وجود داره، نه امکان معرفت وجود داره، همه چیز شکاک. نه آقا، اون ابزاری که دست توی محدوده، بله با اون ابزار باید هم شکاک بشی. اصلا شما بدونین یه تجربه گرای با غیرت حتما یه شکاک خوب میشه، برای که اگر فقط اصالت رو دادی به تجربه، فقط به علوم تجربی گفتی علم، ماوراء تجربه همه چیز مشکوکه. اول میگی نسبی، تعارف میکنی، بعدم میگی مشکوک، بعدم میگی دروغ. اصلا طبیعی آدم دچار بحران معنا میشه. اینا راه درستی رفتن، راست میگه دیگه، راه جز خودکشی نیست. اگه عاقل باشی و با شرف باشی باید خودکشی کنی، چون چیزی وجود نداره، معنایی وجود نداره. اما اگر نه، آمدی از این زاویه نگاه کردی که حقایق چند رده دارن، چند طبقه هن، یه طبقه از حقایق با تجربه فهمیده میشه، یه طبقه دیگری از حقایق لطیفتره که با تجربه دانسته نمیشود، با عقل فهمیده میشه، یه طبقه دیگه از حقایق هن که با عقلم فهمیده نمیشن، باید مشاهده کنی با ریاضت. یه طبقه دیگه هم از حقایق وجود داره که بشر عادی با ریاضت هم بهش نمیرسه. باید انبیا بیان. وحی. معرفت چهار طبقه است، نه یه طبقه. وقتی که نه شکاک میشی، نه دوچار فقدان معنا، نه بحران معنا، نه آقا این جهان همه کوره کره، همه چی بی‌معناست، نه تو کوری و کری، همه چیز با معناست. این تفاوت این دیدگاه هاست. بنابراین فلسفه جدیدی که فلسفه طبیعی اسمشو گذاشتن، من اصالت دادن فقط به علوم طبیعی و تجربی، اصالت دادن فقط به مدیریت ابزارشناسانه، این معلوم باشه شروعش تماس اروپای قرون وسطا با جهان اسلام بود، ولی یه جانبه و یه بعدی رشد کرد. همونطور که خود مسلمانان متاسفانه در قرن اخیر یه بعدی رفتن جلو، ما از اون طرف بوم افتادیم، اینا هم از این طرف بوم افتادن. کسی بالا بوم نیست فعلا، باز یکی ایده با دوباره برم اون بالا. ما به اسم معنویت و دین افتادیم تو تنبلی، بی نظمی، بی عقلی، بی برنامه‌ای، دم رو غنیمت بدون، امروز مشکلت رو حل بکن بعد ولش کن، ترک مشورت، ترک همفکری، کار جمعی بلد نیستیم، دقت بلد نیستیم، ذخیره تجربه انباشته دیگه نداریم، هر کسی دوباره از اول شروع میکنه، از اول تجربه میکنه همه چیزو، دوباره برگشتیم به دوران قارنشینا و اینا، از اول هر کی به دنیا میومد خودش تجربه میکرد، اینجوری میبینه الان آتش باید چجوری درست کنه، آب باید چیکار کنه، شکار باید بکنه، برگشتیم به این دوران تو یکی دو قرن اخیر، چون یادمون رفت. اونم از اون طرف بام افتادن، هدف رفاه آزادی، بقیه چی که چی، حالا این هم رفاه آزادی. از یک حرف درست نتیجه افراطی گرفتن تفاوتی نداره با یه حرف غلط. اون تعبیری که حضرت امیرم میگن که کلمت و حق یراد بها باطل، یعنی حرف حق زیاده، منطقه شما از یه حرف حق هم اگه بد استفاده کنی، از درست ترین حرف بد استفاده کن، یا افراط و تفریط بکن، یه جانبه نگاه کن به قضیه، ضرره، چه این ورشو بگیری چه اون ورشو بگیری، چه دنیا زده بشی. چون تو روایت تو سنت پیغمبر ما فرمود از ما نیستن کسانی که به نام دنیا آخرت رو فراموش کنن و به نام آخرت دنیا رو بذارن کنار، اینا از ما نیستن، خودتونو به ما نسبت ندین. یه دنیای عقب افتاده، یه مفلوک بی نظم، بی برنامه، بی دقت، عافیت طلب، تنبل، فردگرای، هر کسی تو سرش تو لاک خودش، بعد بگیم آقا ما بالاخره چون مؤمن مسلمونیم، اینا مربوط به خدا و پیغمبر، اسلام از ما ایرو خواسته، کجا خواسته؟ اون طرفش هم همینطور. این نتیجه‌گیری عوامانه‌ای که تو ذهن خیلی از تحصیل کرده های ما هم هست، ولو به زبان نمیارن، ملازمه میبینن بین پیشرفت علمی غرب با لاابالیگری و اباهیگری ایمانی و اخلاقی. یعنی واقعا فکر میکنن چون دین و معنویت و اخلاق رو گذاشتن کنار پیشرفت کردن. هیچ دلیلی برای این قضیه وجود نداره. نه آقا، چون نظم پیدا کردن، تلاش کردن، برنامه‌ریزی کردن، دوراندیشی کردن، دور هم نشستن، فکر جمعی گره باز کردن، یکی یکی مشکلات رو حل کردن، عقل ابزاری رو فعال کردن، پیشرفت کردن. نه برای که اخلاق و معنویت و دین گذاشته باشن کنار. حالا البته من نمیگم هر کی اونجاش گذاشته کنار، هر کی اینجاش اخلاقی، آقا یه جوری هم گاهی حرف شرقی غربی کردیم، مثل که هر کی در غربه همه از صبح تا شب مشغول فساد اخلاقی و کثافتکاری و اینا، هم بعد معلوم نیست پس کیا تو آزمایشگاه و کارخونه و دانشگاه ان کیا پس این کارا رو میکنن. این ور عالم هم همه صبح تا شب مشغول عبادت و نماز و ذکر و دعا و فلان، خبران نیست، نه این ور عالم خبره، نه اون ور عالم خبره. بحث سر افراد نیست، سر سنت های فکری و سر طرز نگاه به مسئله است. کم کم با پوشش اسطوره زدایی به سمت معنویت زدایی و مذهب زدایی و سکولاریسم سکولاریزاسیون رفتن، از مسیحیت عبور کردن چون مسیحیت قابل تحمل نبود عقلا، ولی به اسلام هم نرسیدن. ما هم که از اسلام عبور کردیم، اینقدر جلویم. آخر خط دوباره طرح بازگشت به اول خط حالا مطرح شده که سوال از معنادار بودن جهان عرض کردم و فلسفه زندگی که دوباره با جدی مطرح شده. بعضی از متفکران باطنی در غرب میگه که ما یکی دو قرن تحت عنوان توسعه و رشد و دنیا را آباد بکنیم، هی نسبت به مرگ داریم تجاهل میکنیم، هی به هم دیگه میگیم آقا اینقدر از مرگ حرف نزن، شاد باش، بخند، ولش کن فلان. تا میخواد کسی راجع به مرگ سوال کنه و فکر کنه، آقا باز دیگه این بحثا رو نکن، تاریک نکن، حال ما رو نگیر. میگه ما بیش از یک قرن، دو قرن، دو سه قرن تو گفتمان عمومی داریم هی مرگ رو روش خاک میپاشیم، میگیم راجع بهش فکر نکن، حرف نزن. راجع به زندگی بگو. بعد میگه من سوال میکنم، من میتونم راجع به زندگی، من میتونم راجع به زندگی به نتیجه برسم قبل از اینکه بفهمم ارتباط زندگی با مرگ چیه؟ من اصلا نمیتونم زندگی رو بفهمم مگر اینکه بفهمم راجع به مرگ چی، به نتیجه ای باید برسم، بفهمم او چیه. چون اینا با هم معنا میشن. من این عرضمو جنبندی بکنم با طرح چند تا سوال که باز در خود غرب توسط متفکران بیدار مسئول امروز غرب داره مطرح میشه، که میگن ما بدون درک معنای جهان، تاییدیست بر همون چی که عرض کردم، ما بدون درک معنای جهان با این شتاب به کجا میرویم. میگه ما همه هی با هم میگیم سریع سریع تکنولوژی کارا سریع پیش بره، زمانا رو کوتاه کن، کارا رو آسون کن، تسهیل کن، هی با عجله. بعد از اینکه از ما بپرسی که با کجا میری با یه عجله، هیچ کس نمیتونه جواب بده. زود صبح از خونه بیا بیرون، صبح زود سر، زود برسم دانشگاه، زود برسم کارخونه، زود کارا رو جمع کن، زود تمومش کن، زود برم خونه، باز دوباره زود بخواب، زود میخوای پاشی. چی خوب؟ میگه ما دور خودمون میچرخیم. یه نفر سرشو بالا بگیره نگاه کنه ببینه ما دور خودمون نمیچرخیم. یه نفر بالا رو نگاه کنه، همه پایین رو داریم نگاه میکنیم، یکی هم بالا رو نگاه کنه، اطرافمون رو نگاه کنیم. شاید این رد و پایی که داریم میریم اینا رد و پای خودمونه، داریم دور میزنیم. یکی فکر کنه نکنه اینا رد و پای خودمونه، ما هی داریم دوباره جو پای خودمون پا میذاریم میریم، نکنه اینجا همون جای اولیه که از اینجا ما شروع کردیم. ما کجا میرویم؟ میگه این سوالی که امروز باید همه ما دور هم جمع بشیم و بهش جواب بدیم، همون سوالیه که امیرالمومنین فرمودن که هر کس به این سه سوال جواب نده معلومه در چه عوالمیه، که از کجا آمده ام، به کجا میروم و چرا میرم، کیم من. ما بعد از همه مدت باید برگردیم. میگه بروکراسی و تکنولوژی مظاهر عقلانی شدن جامعه و مدیریتن، اما خودشون تبدیل شدن به یک ماشین بزرگ بدون عقل. ما توی کارخانه ایم که اتاق فرمان نداره، ما توی یک قطاری نشستیم که راننده نداره، همینطور روشن شده داره میره بدون اتاق فرمان. ماشین میداند که میدونه که چگونه باید کار کند، ولی نمیداند که چرا باید کار کند. ماشین اهل تعقل نیست، ماشین معنا طلب نیست، تکنولوژی معنا طلب نیست، معنا ساز نیست. این ماییم که باید به ماشین بروکراسی و تکنولوژی تزریق معنا کنیم و بهش جهت بدیم، ما باید هدایتش بکنیم. ما نشستیم این ما رو هدایت کنه. میگه ما نشستیم یه ماشین ما رو هدایت کنه، این دیوانه است. یکی بشینه پشتش، یکی کنترل اینو در دست بگیره، کنترل این تمدن رو و کنترل این تکنولوژی رو یکی در دست بگیره، یه آدم عاقلی پیدا شه. این ماییم که باید دوباره مسئله عقلانیت هدف مقدم بر عقلانیت وسیله و ابزار باید مطرح بشه. در دوران مدرن ما گفتیم اهداف قابل عقلانی شدن نیستن، ابزار باید عقلانی بشن، یعنی اصالت تکنولوژی. امروز باید میگیم که ابزار هرچه هم عقلانی بشن، اگر هدف عقلانی نتونی بکنی فایده ای نداره، بلکه تکنولوژی به ضرر ما تمام میشه، همینطور که الان شده دیگه. الان بیشترین منافع تکنولوژی واقعا تو مسیر جنگ و کشتار و سلاح‌های کشتار جمعی و مواد مخدر و سکس و فساد و ایناست، یا بیشتر در خدمت بشره. اگر این تکنولوژی و علمی که امروز بشر داره اگر واقعا در خدمت بشر قرار می‌گرفت، من عقیده‌ای که روشنه، در دنیا هیچ گرسنه‌ای باقی نمی‌مونه. یعنی ریشه بیماری، فقر، آوارگی، برهنگی، گرسنگی و جهل زده میشه با همین امکاناتی که امروز در دنیا هست. منتها اکثر امکانات علیه بشر داره به کار میره، نه به نفعش. آیا جهانبینی علمی، تفسیر علمی تجربی از جهان میتونه زندگی رو معنادار کنه؟ نتوانست. چون تجربه نمیتواند هدف کل زندگی را عقلانی بکنه، و چیزی که عقلانی نشه معنادار نخواهد شد. و وقتی معنا نباشد معنویت بی‌معنی است، امکان ندارد. بعد این سوال دوباره شروع به گزیدن اذهان کرد که آیا همه اونچه که ما اونها رو اساطیر میدانستیم و اسطوره زدایی رو شرط پیشرفت و عقلانی کردن امور میدانستیم، آیا به راستی همه آنها اسطوره بودند؟ آیا همش دروغ بوده؟ همه اینا خرافه بود که ما ریختیم دور یه جا؟ ما اینقدر به خودمون زحمت ندادیم که جدا بکنیم خاک روبه رو از الماس، همینطوری یه جا همه رو جارو کردیم ریختیم بیرون؟ چون تو مسیحیت اینا با هم مخلوط بود. آیا هرچه در مسیر تجربه ما و منافع ملموس ما قرار نگیره و مصرف بازاری نداشته باشد لزوما اسطوره و غیر عقلانی است؟ در ردیف جادو و سحر و خرافه است. اون تعبیری که ماکس وبر داره، ماکس وبر رو به عنوان تئوریسین برجسته عقلانیت ابزاری و نظام سرمایه‌داری می‌شمارن و مدرنیته، میگه که جادو تکنیک رستگاری برای قدما بود. جادو بعد کم کم مذهب‌های پیشرفته‌تر عقلی اخلاقی آمدن، مثل اسلام و مسیحیت و فلان اینها، تا جادو رو از جهانبینی حذف کنن، جای جادو رو بگیرن، چون اینا تکنیک های قوی تر رستگاری بودن. و بعد باید بگیم که حالا که دیگه بحث علم و تکنولوژی اینا اومده، اینا رو هم بریزید دور، چون اینا دیگه تکنیک برای تکنیک رستگاری کافی هن. اصلا این بحث قفس آهنین رو خود وبر مطرح کرد دیگه، تئوریسین در واقع تکنولوژی و عقلانیت سرمایه‌داری خودش بحث قفس آهنین رو مطرح کرد، گفت امروز ما رسیدیم به این که واقعا آیا علم تکنیک رستگاری بود؟ میتونست ما رو نجات بده؟ به سوالات ما میتونست جواب بده؟ با تجربه، فقط با تجربه، با تجربه بشری میتونیم به همه سوالای مهم جواب بده؟ یا مجبوریم صورت مسئله رو پاک کنیم و بعد شکاک بشیم و بعد ملحد بشیم؟ چون با این ابزار به جواب اونا نمیرسیم. ما هنوز مشکل بی‌معنا بودن زندگی را داریم، با آن چه کنیم؟ از طرفی ما اعلام کردیم که پذیرفتن خدای نامرئی جز با قربانی کردن تجربه ممکن نیست، و لذا مسیحیت آمد خدا رو مرئی کرد. مسیحیت چون نتونست، ببینید خیلی جالبه، چون مسیحیت تنها دینی که ما میشناختیم، مسیحیت خدای نامرئی رو نتونست به ما اثبات بکنه. بعد کوتاه اومد، آمد خدا رو مرئی کرد، گفت آقا مسیح، خدا اومده زمین، مسیح. ایمان مسیحی باور کردن باور نکردنی ها بود و تسلیم شدن در برابر یاوه ها و محالات. لذا مسیحیت از الهیاتش هم کوتاه آمد، از الهیات نقلی که کلن گذاشت کنار، الهیات نقلی هم عقب نشینی کرد، امروز شده فقط الهیات احساسی، احساسات، یه معنویت کلی، تجربه دینی بدون دفاع. اخلاق رو هم که میگه ما خودمون مسئله شخصی کردیم، بنابراین ایمان و اخلاق همه شدن نامطمئن، متشابه و مشتبه، هیچ توافق عامی هم در هیچ کدوم از این مسائل نیست. اگر قبلا مشیت خدا رو تو آناتومی شپش هم میدیدند، این عبارت جالبه، قبلا اگر مشیت خدا رو تو آناتومی شپش هم میدیدند، اما امروز کل علوم تجربی هم که بیایند، نجوم و زیست شناسی و فیزیک و شیمی، هیچ چیز راجع به معنای جهان و هدف زندگی نمیتونن به ما بگن. به سوالات اصلی ما، به اون سه تا سوال اصلی نمیتونن جواب بدن. اگه همه شونم بیان، هیچ چیز به ما نمیاموزن. امروز دوباره با همه وجود و با همه نگرانی میپرسیم که آیا اصولا چیزی به نام معنای جهان وجود دارد؟ جواب ما سکوت محض، سیاهی و ادامه دلشوره های ماست. قبلا میگه این دلشوره ها رو تسکین میدادیم، امروز دیگه نمیتونیم تسکین بدیم. اگر جهان معنا و غایت نداره، پس چرا زندگی ما انسان ها معنادار باشه؟ و چرا زندگی کنیم؟ و چرا باید زندگی کنیم؟ و به کدام طرف زندگی کنیم؟ این خیلی جالب، جهت زندگی، به کدوم طرف وایستیم زندگی کنیم؟ علم مدرن مثل یک لال مادرزاد ساکت و مبهوت در برابر این سوالات ایستاده و ور تو چشم ما نگاه میکنه و هیچ چی نمیگه. هر چه هم بگه من از اون نمیپذیرم. این چه عقلانی شدن اموری است که اصل چارچوبش غیر عقلانی است و ما میخوایم جزئیاتش رو عقلانی کنیم، در حالی که کلش غیر عقلانی است. زندگی برای ما معنا نداره، چون مرگ هم معنا نداره. میگه ما خیلی در مورد مرگ سکوت کردیم بی خودی. وقتی در مورد مرگ سکوت میکنی، در مورد زندگی هم مجبوری سکوت کنی. و که مرگه که زندگی رو معنادار میکنه، و مرگه که اصلا زندگی رو شیرین میکنه. همه جا سیاهه، و الا ما در تاریکی مطلق چطور با نور یک شمع کوچک دلمون رو خوش کنیم؟ در یک بیابان به این بزرگی، علم و تکنولوژی ما را هم با خود به بنبست کشاند. ما بهش اعتماد کردیم، فکر کردیم علوم تجربی و تکنولوژی جای دین رو، جای عقل رو، جای وحی رو، جای شهود رو هم میتونه بگیره. باش راه افتادیم، حالا رسیدیم به بنبست. بعد میبینیم یه ماشینه، پاسخگو نیست. هرچه من از این سوال بگم چرا من آوردی اینجا، او که به من چیزی نمیگه، میگه تو من آوردی، من تو رو نیاوردم. تو خودتو از بقیه بارها سبک کردی، اونا رو ریختی دور، من این کارو نکردم. خب خیلی ممنون، متشکر. من خواستم یه بابی باز بشه در این مورد که حالا شما بزرگوارا چون همه اساتید و اعضای هیئت علمی هستین، اینا جزء مسائلی من فکر می‌کنم دانشجوها بهش خیلی احتیاج دارن بشنون. حالا اصلا به بعد مسائل معنوی که شما اگه همه سوالا رو ما بتونیم جواب بدیم، این دو سوال اصلی رو نتونیم جواب بدید، اینا که خودشون اون صف جلوئن، یعنی ما داریم زور می‌رسیم به اینا برسیم. مگه نیست اینجوریه؟ مگه طبقه تعریف‌های موجود ما در حال توسعه ایم یا توسعه یافتند؟ یعنی اینا دیگه رسیده آخر خط الگویه، ما داریم میدویم به اینا برسیم. چون بعضی میگن آقا پیشرفت یعنی مسابقه، یعنی که کی زودتر غربی بشه. خیلی حالا شدیم، اینا متفکران بیدارشونن که رسیده تأخر، داره برمیگرده پشت سرش نگاه میکنه میگه که چی؟ که چی حالا؟ ما این سوالا رو نذاریم بی جواب بمونه تو دانشگاه. من فکر میکنم خودم، هر کدوم از شما استاد هر چی که هستی، اگه فیزیک میگی، اگه کشاورزی میگی، اگر عمران میگیم، این سوال اولا خودمون بهش فکر کنیم، بعد به بچه‌ها بگیم اینا رو. فکر نکنه اینا تو ذهنشون که این سوالا سوالای ارتجاعی مال انسان‌های قدیم دورش گذشته، الان فقط سوال اینه که چیکار کنم بیشتر پول در بیاری، چیکار کنم بیشتر کیف کنی. اینا سوال مدرنه، یعنی سوال مثل که هر چه احمقانه‌تر باشه مدرن‌تره، سوال هر چه فیلسوفانه‌تر و متفکرانه‌تر و رادیکال‌تر باشه این سوال دورش گذشته نگذشته، اینا تخدیره. حالا مسئله معنویت و معنا به کنار، به دوستان عرض کردم، گفتم تو این مملکت همه دارن پوز میدن نهادها که کی بیشتر دانشگاه زده. مثلا دانشگاه آزاد تو هر روستایی شهرکی میزنه، پیام نور میزنه، دانشگاه دولتی میزنه، همه هم آمار میدیم به هم دیگه، آقا ما دانشگاهمون اینقدر، رشد دانشجومون اینقدر. یکی نمیپرسه کی چی هستن، گسترش کمی دانشگاه، دانشگاه میگه ساختمون سازی، همه جای فرت و فرت ساختمون میسازن، اون لیسانس فوق لیسانس چی میگیره، باز او استاد میشه، باز یکی میاد همون. اولا هیچ کس تو این مملکت نمیپرسه هر سال بگن چه تعداد دانشجو در چه رشته ای میپذیری، چرا این چراشو باید بگی، چرا هیچ کس نمیگه. همه میگن آقا ما بیشتر دانشجو پذیرفتیم. خب چی، چرا میپذیرفتی، چه رشته هایی باید چقدر دانشجو بپذیره، برای چی، آیا به بازار اشتغال همه اینا فکر کردید، آیا اصلا به نیاز کشور به اینا فکر کردید؟ یا عالمه دارم تو هزار هزار فارغ التحصیل میدن، اصلا معلومه به چه درد میخورن، هم فقط مدرک میگیرن دیگه. به قول آقایون گفتن امروز دانشجو شدن جزء نون شب واجبتر شده، بهتره میخواد عروس شه، داماد شه، بعد دانشجو باشه. من دانشجوی هم آقا اومد رفت بره خواستگاری خوبه، بره مجلس خواستگاری خیلی خوبه، اونم کم کم از قرب میافته دیگه، یعنی تقریبا تا 10 15 سال دیگه غیر دانشجو نداریم، غیر دانشجو باید پوز بدن یا آقا من دانشجو نیستم. خب این دانشجو شدن خیلی خوب خوبه، بله آقا سطح عمومی فرهنگ همه میاد بالا، مدرک دانشمند زیاد میشه الحمدلله اینا. اولا واقعا این همه که در دانشگاه ما میدیم ببینن دانشمندن، مشکلات عملی جامعه نه خانواده خودش میتونه حل کنه، مشکلات نظری ملتش رو نه، تاریخ خودش رو نه، مشکلات نظری خودش رو میتونه حل کنه. حالا مثلا ما خیلی آمار بدیم، خیلی فارغ التحصیل داریم، این هنریه. من گفتم دانشگاه، دوستان میدونین شما دانشگاه‌های معتبر دنیا که مثلا 200 سال سابقه داره، که یه کسی میره اونجا پوز میده که من دانشگاه فلان دارم، اینا 200 سال 150 سال اصلا گسترش کمی نداشتن، بعضیشون همونجور که بودن هستن، بلکه رو کیفیت کار میکنه. 20 تا دانشجو میپذیره، 60 سال بیشتر از 20 تاش نمیکنه، ولی اون 20 تا هر جای دنیا که میرن اون دانشگاه خودشون طبق اون معیار دیگه متحول میسازن، یعنی یک چیزی تابع او درست میکنن اونجا و پوز میده که من مثلا فلان جا بودم. اگه قرار بود اینا همه جا گسترش دانشگاه میسازیم، مثل که میگن حوض خالی میکنیم، آب حوض خالی میکنیم، دانشگاه میسازیم، یعنی چی این، برای چی آخه، چه تعداد دانشجو، چه رشته ای، چرا، اینو باید جواب بدن. باید هر سه تا، هر دو تا وزارت خونه به دانشگاه آزاد از این، به نظر من اگه هیچ راه دیگه نداریم با این مخارج، با این زحمت ها، با این همه دانشجو که سال به سال، خب اینا کار نمیاد، با یک امیدی میاد، پدرش داره با نون زحمت کشی کارگره، داره کار میکنه، سه تا بچه دانشگاه آزاد و پیام نور و دولتی اینا داره پول میده، یه امیدی فکر میکنه یه خبری میشه، خود این میدوه 10 سال از بهترین سالهای عمرش رو میذاره میاد، بعد آخرش که شده آقای مهندس و خانم دکتر، بعد تازه معلومه چی. حالا آقا شما اون مشکل مملکت میتونه حل کنی، مهندس کشاورزی میشه یه زمین 10 هکتاری بهش میدی نمیتونه درست چیز کنه، خرج خودش نمیتونه از جا در بیاره، روانشناس درست میکنیم که خودش با سه تا زن میگیره، طلاق میگیره، باز میگیره، باز طلاق میگیره، بچهش فراریه. جامعه شناسمون با محله خودش رابطه برقرار نمیکنه، یعنی همسایه‌هاش باش نمیشناسن، با هم دعوا دارن. اینجوری ما یه فکری برای این بکنیم، ما چی میخوایم؟ ما دنبال چه آدمی از دانشگاه باید بیاد بیرون؟ اصلا لازم نیست ما یه همه دانشجو برای آمار دادن و چیز و اینا. من عقیده دارم اگر به این سوال جواب ندیم که بگی چرا، بگی من تو این رشته آقا الان ما داریم 4000 تا دانشجو میپذیریم، باید 1200 تا بشه. تو این رشته 200 تا میپذیری، باید 800 تا باشه. بعد آقا فرمودن که اینجا که رشته 100 و چی فرمودین؟ 100 و شبکه، اونم بیرجند که آب برای خوردن نیست. تو بیرجند که آب نیست، خب برای چی رشته 100 و اینجا میذاری؟ خب بذار یه جایی که آب هست، که دانش آب کشاورزی هست، که همونجا فیگو استاد بده، اونم بره سر زمین یاد بگیره. کجا چه رشته ای باید باشه، چه تعداد؟ این سوال من قدرم، اینم کمک شماها فقط میشه، یعنی از اساتید اعضای هیئت علمی باید فکر بردارن این سوالات رو جواب بدن. واقعا همونطور ما هم خودمونم سرمون انداختیم پایین، حالا این بنده خدا با صداقت داره میگه، ما نمیگیم، سرمون انداختیم پایین، هم تو میریم، یکی هم سرشو بالا کنه بگه آقا چرا. اینا هم روش فکر کنیم، ان شاء الله شروع مجددیه برای تحول. ببخشید، خیلی ممنون و متشکرم.